بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم منظر عزیزان و تشکر میکنم از تشریف فرماییشان. این جلسه رو در حال آغاز میکنیم که یکی از عزیزان نامدار نوابق برجسته ایرانی دیگر در میان ما نیست. برای روح پاک او رحمت و رضوان از خداوند می طلبیم و امیدواریم که زمینه برای تربیت شدن چنین بزرگانی در کشور ما کماکان در فزونی باشد. چون از سعدی سخن می گوییم، بعد نمی دانم که پاره از ابیات سعدی رو که مناسب با این حال است براتون بخوانم و اونگاه با سر سخن خود شد. گفت و بیتم جگر کرد روزی کباب، که می گفت خواننده ای با رباب، بساطی رو دیما رو اردی بهشت، بیاید که ما خاک باشیم و خشت، پس از ما بسی گل دهد بوستان، نشینن با یکدگر دوستان، کسانی که از ما به غیبندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. این بهترین دعایی است که می توان کرد و لبتون همیشه به این دعا تر باشد در حق خودتون، در حق دیگران. از این مقدمه کوتاه که عبور کنیم به سخن اصلیمون و به بقیت بحث های پیشین می رسیم. در کار شرح کردن ابیات بوستان سعدی یا سعدی نامه بودیم. سه دفتر یا سه باب از این کتاب رو پشت سر نهادیم، یعنی باب عدل و تکفیر و رای و بعد باب احسان و سپس عشق و مستی و شور. باب چهارم باب تواضع است که انشاءالله امروز خواهیم گشود و در باره آن سخن خواهیم راند. تقریبا ما به نیمه بوستان رسیده ایم، یعنی بوستانی که 4020 بیت دارد. تا ابتدای باب چهارم 2000 بیت آن پشت سر نهاده شده است و این هفت بابی که باقی مانده است من ریسول مجموع برابر اون سه بابی هستن که تا کنون از اونها سخن گفته ایم و به شرح قصه ها و تمثیلات و روایات و اندیشه های وارد در اونها پرداخته ایم. باب تواضع تقریبا 500 بیت بیشتر نیست و عمدتا متضمن چندین قصه است که نشان دهنده رأی سعدی بزرگ شیخ اجل در باب این صفت حمیده اخلاقی است. می دانید که سعدی چنان که بارها هم آوردیم شاگرد مدرسه نظامی بغداد بود، مدرسه ای که 150 سال پیش از آن غزالی که از اساتیدش بود و سنتی که غزالی در اون نهاد همچنان جاری و باقی و مستحکم بود و قطعاً شاگردان اون مدرسه اون دانشگاه بزرگ از اندیشه های غزالی استفاده می کردند، همچنان که همه عالم اسلامی تا اون زمان غزالی نامدار و پرآوازه شده بود و آثار او همه جا نشر و پخش شده بود و همه کس در عالم اسلام او رو می شناخت. غزالی دو کتاب دارد که یعنی 200 کتاب دارد، اما دو کتاب مهم و اخلاقی دارد، یکی به فارسی به نام کیمیای سعادت و یکی هم به عربی به نام احیاء علوم الدین. و کیمیای سعادت چنان که خود غزالی در مقدمه کتاب آورده است تلخیص شده احیاء علوم الدین است. احیاء علوم الدین 4 جلد بزرگ به عربی و کیمیای سعادت در 2 جلد فارسی است و غزالی اشاره کرده است به این که این کتاب رو به زبان فارسی برای عامه مردم می نویسد، نه برای فضلا و علما، ولذا از اندیشه های بسیار دقیق فلسفی و عرفانی خالی است، یعنی اون متن فارسی. در اون زمان چنان که می دانید زبان عربی زبان علمی روزگار بود، چه در کشورهای عربی زبان و چه در کشور ما ایران که فارسی زبان بود. اما زبان فارسی چنان که امروز ما به کار می بریم هنوز رواج و رونقی نیافته بود و به قول غزالی زبان عوام بود، زبان عامه مردم بود. چیزی شبیه زبان انگلیسی در دوران ما که زبان علمی این دوران است و دانشمندان اگر بخواهند کتابی بنویسند که عالمگیر شود و اهل علم در کشورها و فرهنگهای مختلف با اون اقبال کنند، لاجرم به زبان انگلیسی می نویسند، یا اگر به زبان دیگری نوشته شود به این زبان ترجمه می شود. عربی چنین وضعیتی داشت. غزالی یکی از کسانی است که به رشد و نضج زبان فارسی کمک کرده است. این تنها کتاب او نیست که به فارسی نوشته، آثار دیگری هم داره. نامه هایی دارد که به فارسی نوشته و اونها ضمن یک مجلد به چاپ رسیده. نامه های نصیحتگرانه و فوق العاده نافذ و مؤثر. اینکه فردوسی رو میگویند که زنده کننده زبان فارسی بود نادرست نیست، اما کامل نیست، برای اینکه کسان دیگری هم بودند که به این زبان کتاب نوشتند و مایه رشد و رونق این زبان شدند. غزالی یکی از آنهاست. از این حیث هم برگردان زبان فارسی حقی دارد، علی خصوص که واژه‌های بسیار عالی در ترجمه واژه‌های عربی در این کتاب آورده است که هنوز قابل استفاده است، هنوز شیرین و بلیغ به نظر می‌رسد، گرچه که شاید از یادها رفته باشد یا در استعمال نباشد، اما می‌توان از این کتاب اونها را استخراج کرد. فکر غزالی را آوردم برای اینکه بگویم که در بوستان ما رد پای غزالی رو اینجا و اونجا میبینیم. ابوابی در بوستان مثل تواضع، قناعت و غیبت و کنترل زبان که میبینیم، اینها در حقیقت بهره برگرفته از آثار غزالی است. او هم در کتاب خود، هم در کیمیای سعادت و هم در احیاء علوم دین به اینها پرداخته است. هم کیمیای سعادت و هم احیاء علوم دین بر چهار بابند. باب اول عبادات است، باب دوم معاملات است، رابطی که مردم با یکدیگر دارند و در حقیقت متضمن مباحث فقهی است، و باب سوم منجیات است و باب چهار مهلکات است، و یا بالعکس باب سوم مهلکات است و باب چهار منجیات. منجیات و مهلکات به معنای اخلاق رذیله و اخلاق فاضله است. مهلکات یعنی اون خلقهایی که آدمی رو به هلاکت میفکنند. منجیات یعنی اون خلقهایی که موجب نجات و رستگاری آدمی میشوند. تحت این دو عنوان مهلکات و منجیات، غزالی عموم فضائل و رذائل رو جا داده و درباره هر کدام بحث مبسوط و مصروفایی آورده است. در احیاء علوم بیشتر و در کیمیای سعادت هم کمتر، اما بر همون نهج و همون نسق و همون سیاق. من همیشه توصیه کردم که کتاب کیمیای سعادت رو بخوانید، از بهترین کتاب‌های اخلاقی است که به زبان فارسی نوشته شده است. فراموش نمی‌کنم که اوائل انقلاب من به سنندج رفته بودم، اونجا برای ایراد چند سخنرانی یکی از مسئولین شهر، مسئولین سیاسی و حکومتی شهر از من می‌پرسید، می‌گفت که جوان‌های اینجا خواستار چاپ کتاب کیمیای سعادت هستند، یا با اونها اجازه بدیم یا نه. گفتم برادر عزیز چی بهتر از این، اگه اونها هم خواستار نیستن شما حتما این رو چاپ کنید و با اونها هدیه بدید. ناآشنایی ما با مباحث و گنجینه‌های فکری و اخلاقی و علمیمون در این حد است که یک مسئول حکومتی هنوز نمی‌داند که چه خوب است و چه بد است. امیدواریم که این نادانی‌ها علاج شده باشد و دانایان جای نادانان بنشینند. باری تواضع یکی از آنهاست. غزالی در کتابی که به کبر و عجب اختصاص داده ذکر تواضع هم کرده است و در تعریف کبر آورده است بزرگ خیشتنی به قول او و خود را از دیگران برتر دیدن و عجب یعنی خودپسندی، یعنی به خود مغرور شدن، خود را نیکوکار دیدن، ولو اینکه آدمی نسبت به دیگران هم احساس یا ادعای برتری نکنند. و تواضع ضد این هر دو تاست و همونیست که ما در فارسی همون رو فروتنی می‌نامیم و مرز ظریفیست میان فروتنی و ذلت و حقارت و خاری و پستی. و همینجا باید بگویم که در تصرف خانقاهی ما گاه این مقولات که مرز ظریفی با یکدیگر دارند در هم آمیختند و متاسفانه بدآموزی فراهم آوردند. هم در آثار غزالی این بدآموزی یا این قصه هایی که نمیتوانند الگو قرار بگیرند آمده است و هم در آثار سعدی و از این لحاظ خواندن آنها باید با کمال دقت و ظرافت و احتیاط صورت بگیرد. یک ایده عالی و گرانبها در اینجا هست، اون که انسانی خود رو باید بشناسد و پا رو از گلیم خود دراستر نکند، لاف برتری بر دیگران نزند و وجود خود رو برتر از اون که هست ننشاند، از دیگران توقع نداشته باشد، بر دیگران فخر نفروشد، چه در مقام یک حاکم سیاسی، چه در مقام یک معلم، یک مسئول خانواده، یک معلم مدرسه، یک کاسب در بازار، هر جا که شما با دیگری که هم رتبه شما یا فروتر از شما سر و کار دارید قصه تواضع و فروتنی رو باید مراعات کنید. اما در تصرف ما این مسئله گاهی آمیخته شده است با خار کردن خیشتن و ذلت پسندی و فروتر نشستن از اون که آدمی هست، فروتر نمودن از اون که آدمی هست و ذلت کشیدن و خاری رو بر خود تحمیل و تحمل کردن برای فرو شکستن سرکشی های نفس. در این موارد است که اون بدآموزی ها سر بر می آورد و باید به قوت با اونها مبارزه کرد. عجیب است، خود مسلمانی که در قرآن خودش می خواند که لقد کرمنا بنی آدم، خداوند آدمیان رو گرامی داشته است، تکریم کرده است، به اونها کرامت بخشیده است، این آدمی گرانبهاست، آدمی مکرم است، محترم است، عزیز است، اون هم در چشم خداوند او، چنین موجودی این عزت خود رو و کرامت خود رو باید پاس بدارد و نباید اون رو آلوده کند و یا به بهانه‌های مختلف به نام تواضع، به نام تواضع کاذب اون رو بفروشد و از دست بدهد. در کتاب غزالی و در کتاب سعدی هیچ بابی در باب عزت نفس نیست، در باب کرامت نیست، اما در باب تواضع هست. نه اینکه تواضع بد باشه، اما تواضع چیزیست که با اون آموزه های گاه منحرف صوفیانه ما همراستایی بیشتر داشته است، در حالی که عزت نفس به راحتی به غرور و به کبر تفسیر و ترجمه می شد و لذا از او در می گذشتن و در گذشتن و ذکری از اون در میان نیاوردن. و این از غرایب بوده است، از غرایبی که ما در طول تاریخ چور اون رو هم خورده ایم و امروز باید چشممون رو باز کنیم یعنی اگر به سنت خود نگاه میکنیم که باید نگاه بکنیم، نگاه باید نقادانه باشه، قربانگرانه باشه، نه هرچه که در دورانهای پیشین مورد توجه یا مورد تأیید و توصیه بزرگان بوده است میتواند بدون چون و چرا امروز پذیرفتنی باشد و الگوی عمل ما قرار بگیرد و مبنای تعلیم و تربیت بشود. این چنین نیست. باری از غزالی برای شما نقل کنم قبل از اینکه اشعار زیبای سعدی رو بخونیم و داستانهای نیکو و شیرین او رو بشنویم و از اونها پند بگیریم. سخن اصلی غزالی که سخن بسیار شنودنی است این است که میگوید کبر یا عجب، یعنی خودپسندی یا خود برتربینی نسبت به دیگران، یک ریشه دارد و ریشه جهل است و این بسیار سخن درست و پذیرفتنی است. جهل یعنی خویشتن ناشناسی. آدمی وقتی که خودش رو، حقیقت خودش رو، سایز خودش رو، ابعاد وجودی خودش رو، سقف هستی خودش رو نمیشناسد و نسبت به اون جاهل است، خود رو در نابجا میشه مینشاند، در جاهایی مینشاند که جای او نیست، توهمی نسبت به خود دارد که توهم باطلی است. به قول مولانا، تو دل خود را چو دل پنداشتی، جستجوی اهل دل بگذاشتی، زان چه تو گنجش توهم می کنی، زان توهم گنج را گم می کنی. آدمی گاهی دچار توهماتی می شود که این توهمات راهزن او هستند. مقصد رو در جایی می بیند که اونجا مقصد نیست، اونجا هلاکت اوست، اونجا بیراه است و در مورد خود هم همینطور. و این دقیقا همون چیزیست که امروز تحت عنوان آلیناسیون را از خود بیگانگی یا بیخیشتنی یا از این دو چیزها ذکر میکنن. این آلیناسیون، این از خود بیگانگی، دقیقا این خود رو نشناختن، یعنی خود رو با چیز دیگری عوضی گرفتن، دیگری رو به جای خود نشاندن. این درست همون است. بعد لازمه این خیشتن نشناسی یا این است که آدمی خود رو برتر از اون چه که هست می نشاند یا فروتر از اون که هست می نشاند و هر دو ناروا و ناپسند است. یکی کبر می شود و عجب و یکی هم ذلت که اون هم شایسته ی آدمی نیست. آدمی گرامی است و این عزت خود رو باید حفظ کند، فروتر از اون که هست نباید بنشیند. خدا این کرامت رو و این عزت رو به او بخشیده است و این در نقلیدن در این افراد و تفریق شرطش همون خویشتن شناسی است. و اینکه در نهج البلاغه هم داریم که رحم الله و ان عرف قدره، خدا رحمت کند کسی که خودش رو میشناسه. قدر یعنی اندازه، اندازه ها و ابعاد و سایز خودش رو میدونه و لذا لاف نمیزند، ادعاهای گزاف نمیکند و چون این چنین است دیگران رو هم در نسبت با خود جاشون رو معین میکنند و هر کسی رو به اون قدری و وصفی که دارد میشناسد و حرمت میگذارد. البته در مقابل خداوند قصه خیلی معلومه، کسی لاف الوهیت نمیزند و اگر زد فرعون است، شیطان است، او طرد شده خدایی است. ما در نسبت با آدمیان است که بحث تواضع رو در پیش میاریم و همگنانمون رو باید چنان ببینیم که بوی عجب یا تکبر از رفتار ما و از گفتار ما و از عمل ما بر نخیزد. ما چرا باید متواضع باشیم؟ به همون دلیل که باید خودشناس باشیم. ما باید خودمون رو بشناسیم و اگر اینو خوب شناختیم خود به خود متواضعیم. متواضع یعنی خویشتن شناس، یعنی خودش رو همون طور بشناسد که هست، نه بیشتر و نه کمتر. اوکی؟ این معنای تواضع است. لذا در تواضع هیچ مفهوم عجیبی نخوابیده است. ما رو دعوت میکند که همان باش که هستی. در قرآن آیه ای هست که در سوره فرقان آمده است، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و اذا مروا باللغو مروا کراما الی آخر. بندگان خاص خداوند کسانی هستند که یمشون علی الارض هونا، یعنی روی زمین هونن راه می روند. این کلمه هونا مورد تفسیر و اختلاف نظر مفسران قرار گرفته است. یعنی چی که بندگان خداوند هونن روی زمین راه می روند؟ تقریبا اون تفسیری که به نظر من دلپذیر است این است که اینها بی تکلف راه می روند. بعضی از مفسران همین نوشتن، همونطور که هستن راه می روند، نه خیلی گردنکشی میکنن، نه یک تواضع دروغین از خودشون نشون میدن، میگه هستن هم به همون صرافت طبع و همون حالت طبیعیشون، چیزی فراتر از اون نشان نمیدن، خود نمایی نمیکنن که یا خودشون رو برتر نشون بدن یا به دروغ مثلا خودشون رو عابد نشون بدن، زاهد نشون بدن، عالم نشون بدن، خائف از خدا نشون بدن، چه هیچ کدوم، همونی که هستن همون رو آشکار میکنن و یک جامعه دروغین برتن نمی کنن. این همون است و این همون معنی توازه. تو قرآن کلمه توازه به کار نرفته، اما اگر یک جا میخواد پیدا کنید مفهوم توازو، همین جاست که میگه عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. در مقابل نادانان، در مقابل تندروان، جاهل در قرآن به معنای جاهل نادان نیست، جاهل یعنی آدم خشمگین، عصبانی، آدمی که زود از جا در میره، آدم بی‌حلم. در ادبیات اولیه عربی جهل در مقابل حلم است. کسی که جهل دارد حلم ندارد. توی دعای کمیل اگر یادتون باشه، اونجا یکی از دعاها این استش که خدایا جهلها رو بر ما ببخش. نادانی گناهی نیست که آدمی از خدا تمنای عفو بکنه، خب نادانی است، اما تندروی و نابردباری اون چیزی است که از لحاظ اخلاقی ناروا و ناپسند است و جای استغفار دارد. باری اذا خاطبهم الجاهلون، وقتی که با افراد ناشایست و بد زبان و تندخو روبرو میشن، مرو کراما یا قالو سلاما، به اونها سلام میکنن، یعنی وارد نزاع نمیشن. حالا از سعدی هم خواهیم شنید داستانهایی رو که همین مضمون رو داره، و ازا من رو به لغو من رو کراما الی آخر. خب تواضع اینه، این تا بخواد راجع به کبر استکبار در قرآن سخن رفته است و خصوصا شیطان که خب مظهر استکبار بود، فرعون که مظهر استکبار بود، اینها نامشون در قرآن آمده، صفات رذیلشون مورد مذمت و قدح قرار گرفته. در باب عباد الرحمن، یعنی بندگان خوب خداوند، اولین صفتی که ذکر شده همین صفت بی تکلف بودن، طبیعی بودن و خودنمایی نکردن است. این رو هم عرض بکنم، گرچه که تواضع در حقیقت به خویشتن شناسی برمیگرده، اصل و ریشه در اونجاست، اما حقیقت این است که جامعه هم در این قصه نقش داره. جوامعی داریم که آدمیان رو غیر طبیعی بار میاره، جوامعی داریم که آدمیان رو طبیعی بار میاره، درست مثل درختی که خوب آفتاب بخوره یا خوب آفتاب نخوره. جوامعی داریم آدمیان رو ریاکار بار میاره، توقعاتی رو بیدار میکند که آدمیان مجبور میشن خودشون رو جور دیگری نشون بدن، درونشون رو بیرونشون، ظاهرشون رو باطنشون فرق داشته باشه، چیزی رو بر زبان داشته باشن که در دل ندارن و امثال اینها. اونجایی که آدمی میتونه بی تکلف زندگی بکنه و طبیعی باشه، اون جامعه اخلاقی است. جامعه‌ای که آدمیان رو کج و کوله میکنه، اون جامعه غیر اخلاقی است. هر چه که میخواد باشه. یه جمله از مولا علی هست که ظاهرا ازشون پرسیده بودن کجا اقامت کنیم، کجا زندگی بکنیم. ایشون گفتن که خیر البلاد ما حملک، بهترین شهرها و کشورها اونجاست که تو رو بر سر دست میگیرن، یعنی تو رو میذارن خودت باشی، اونا سوار تو نمیشن، اونجا تو سواری. بهترین جاهای اینجاست. هیچ وقت نگفتن که بهترین جاها و کشوریست که حاکمش اسلامیه یا شیعه است یا سنیه یا زیده یا امر، اینا نیست. جامعه ای که آدمی در اون جامعه خودشه، حاجت به خودنمایی یا خیشتن نهان کردن و قایم کردن حقیقت خیشتن نداره، لاف نمیزنه، تکلف نمیکنه، کجکله نیست، راحت مثل آدم زندگی میکنه، همونی که هست، همونی که هست. و این نکته ایست و تواضع از وجود آدمی برمی‌خیزد که همونطور است که هست. در غیر این صورت اون وقت انحراف است، هم در رفتار و هم در شخصیت. خب این مقدمات رو همه رو نرس کردم که بگم که قصه تواضع، اولا فقط تواضع رو بد نفهمیم. تواضع یعنی خیشتن بودن، همون که آدمی هست، و این خیشتن بودن همراه با خیشتن شناسی راستی، یعنی آدمی خودش رو درست بشناسه و برود و اگر بتواند در جایی زندگی کند که اجازه میدهد آدمی خودش باشه. این نقطه دوم. سوم این که مولانا سعدی در این ابیاتی که خواهیم خواند تواضع رو با نرم خویی هم آمیخته است، یا در بعضی از موارد عین نرم خویی گرفته است، عین تحمل جفای دیگران، تحمل جفای خلق، که یکی از مهمترین آداب صوفیه بود. یعنی دایره معنایی و مصداقی تواضع رو فراختر کرده است و فقط اونی نیست که به نحو خیلی خوش و محدود در کتاب‌های اخلاقی میاد. گفتم ما باید متواضع باشیم چون باید خودمون باشیم، همین و بس. اما در کتاب سعدی، سعدی نامه و بوستان که هستیم، احیانا دلایل دیگری برای این امر ذکر شده که من انتقاداتی به اون دلایل دارم، یا اگرم دلایل نیست تمثیلات و کنایاتی به کار رفته که اونها به گمان من میتواند محل انتقاد باشه. ببینید اولین بیت باب چهارم در باب تواضع این است: ز خاک آفریدت خداوند پاک، پس ای بنده افتادگی کن چو خاک. این شعر شاید هم در ذهن شما باشه، چندی بیت زیبا در این دفتر هست که تقریبا حالت ضرب المثل پیدا کرده. جای دیگری این باب هست، مثلا این که نهد شاخ پرمی به سر بر زمین. آدم هایی که تهی دستن بیشتر لاف میزنن، اما شاخ پر میوه سرش رو بر زمین میگذاره، یعنی تواضع میکنه، کوچکی میکنه. و یکیش همین بیتی که براتون خوندن و یا تواضع ز گردن فرازان میپوست، گدا گر تواضع کند خوی پوست، و امثال اینا. حالا به همین اولین بیت برسیم که ز خاک آفریدت خداوند پاک، پس ای بنده افتادگی کن چو خاک. این حرف بدی نیست که از خاک یاد بگیر و مثل خاک که افتاده است و زیر پای خلق است اونچنان کوچک باش. شعری است از مجیرالدین بیلقانی، میگه در خاک بیلقان برسیدم به زاهدی، گفتم مرا به تربیت از جهل پاک کن. گفتا برو چو خاک تحمل کن ای فقیه، یا هر چه خوانده ای همه در زیر خاک کن. گفت ای جناب فقیه که اینقدر علم داری و سر از غرور برافراشته ای، اگه تونستی مثل خاک افتاده باشی، اونچنان که مردم از روی تو بگذرن تو یک آخ ندی، اونگاه میشه گفت عالم راستینی. در غیر این صورت هرچه خوانده ای همه در زیر خاک کن، فقط به درد دفن کردن میخوره. خب ببینید سعدی هم اینجا این رو میگه، اما این رفته رفته در طول این کتاب و نه تنها نزد سعدی و نزد دیگران حالت استدلال پیدا کرده و این چیزیست که به گمان من راه زن است. چون ما از خاک آفریده شدیم لذا باید خاک صفت باشیم. خب ببینید این همون چیزیست که در واقع در قرآن مورد اعتراض قرار گرفته. شیطان چه استدلالی با خدا کرد؟ گفت من رو از آتش آفریدی، آدم رو از خاک، من از او برترم، انا خیر و من، خلقتنی من نار و خلقته من تین، من برتر از آدمم، من رو از آتش، او رو از گل آفریدی. تمام قصه، نه تمام، بخشی از قصه آدم و شیطان فروکوفتن همین منطق است، همین استدلال است که یعنی چی که ما از چه اوریجینی آمدیم. خب حالا آمدیم که آمدیم، از خاک بوده، از هر چی که بوده، فعلا آدمی، فعلا ترقی کردیم، بالاتر اومدیم، خدا ما رو مکرم داشته، به ما عقل داده، به ما وجدان داده، به در دل ما شرم نهاده، اون چیزهایی که اساس انسانیت هست. ما اینا رو نادیده بگیریم، میگم اول ما از یک خاک بی جان، بی شعور، بی هیچی بوده، پس ما هم همچنان در همون رتبه ایم یا خودمون رو در اون رتبه ببینیم. این چه استدلالیست؟ خیلی جاهای دیگه هست که پاره از صوفیان اینجور استدلال میکردن که ما از یک آب گندیده به دنیا آمدیم، عاقبت هم بدل به یک جنازه و یک جسد گندیده خواهیم شد و زیر خاک خواهیم رفت. یه چنین آدمی چه جای آن دارد که تکبر کند، چه جای آن دارد که لاف بزند؟ خب البته تکبر نباید کرد و لاف نباید زد، اما نه به این دلیل. این دلیل خوبی نیست، دلیل دیگری باید آورد. درست شبیه این که مثلا شما از گاهی از تکاملیون، از اینا که قائل به تکامل داروینیان میشنوید که آغاز ما خب کرما بودن، عقب تر بودن، میکروب ها بودن، چی بودن، هم دور خورده خورده اومدیم جلو رو تا رسیدیم به آدمی و اجداد اخیر و بلافاصله ما هم که میمون ها و قرده و نمیدونم خرابزی رو اینها بودن. و خب حالا چه جای فخر فروشی داره؟ خب بله حالا اجداد ما به فرض اونا بودن، ولی دلیل نداره که ما بگیم که ما در حد میمونیم. نه، آدمی مکرم است، ما جهش کردیم از اون حالت، از اونجا آغاز کردیم، اما در اونجا نموندیم. با این استدلال نمیشه به کسی گفت فروتن باش، چون از خواب اومدی، از یک نطفه گندیده آمدی، کرمکی یا از قذر آکنده ای، تنترابی در جهان افکنده. نه، اونا ادله کافی نیست برای این کار. بله خب حالا این که ما از خواب آمدیم مثل خاک خوبه که متواضع باشیم، عیبی نداره، اما از خاک اومدیم لذا و به این دلیل باید متواضع باشیم. این this is not good، یعنی استدلال قوی، قوی که هیچیه، تو یه دلیل ضعیف هم نیست و کافی نیست. خیشتن شناسی به ما میگوید که ما از خاک برتر آمده ایم و بدل به یه موجود مکرمی شده ایم و این کرامت خودمون رو باید قدر بشناسیم. من بعداً برای شما خواهم گفت که مولانا در همین جاده، در همین راستا حرکت کرده است. یادمه که در همین جا بودن حدود 8-9 سال پیش در همین بنیاد توحید که ردیف‌های صندلی رو هم به گونه دیگری چیده بودند و من از دوستان خواستم که از اون پس چنان نکنند، یعنی به نحوی چیده بودن که هر کس از در وارد میشد همه چشمشون به او دوخته میشد. من یک شب در اینجا اخلاق از نظر مولانا رو بحث کردم که هنوز که هنوز نوار اون هم به دست من نرسیده، لذا تقاضای خودم رو اینجا تجدید و تکرار میکنم که اون رو هم به بنده برسانم اگر باقی مانده. بردم بسیار متشکرم، مجده نیکویی از حضورتون که من در اونجا اتفاقا بحثی که در باب مولانا کردم و تفصیلش رو بعد جای دیگری بگم همین بود که اخلاق در مثنوی نه بر اساس پستی آدمی است که از خاک بودیم و از نطفه گندیده‌ای بودیم و امثال اینها، نه بر اساس ترساندن آدمیان از جهنم و عذاب دوزخ است، هیچ کدوم اینا نیست. یه مبنای دیگری رو بزرگوار برگزیده و از نظر من که توی فلسفه اخلاق گشت زیادی زده ام، بهتر از این مبنا نمیشه پیدا کرد. و اون مبنا این که واقعا همین حرفش، ارزش تو اونقدر زیاده که نباید به بدیها آلوده بشی. مبناش اینه: ای غلامت عقل و تدبیرات و هوش، چون چنینی خیش را ارزان فروش. چرا خودت را ارزان میفروشی؟ آفتاب از ذره کی شد وام خواه، زهره ای از خمره کی شد جام خواه. تو خودی خوشی و خوب و کان هر خوشی، پس چرا تو منت باده کشی؟ جان بی حیفی شده محبوس حیف، آفتابی حبس عقده اید حیف. خیلی این ابیات عالیست، پیدا کنید توی دفتر پنجم مثنویست. میگه تو خیلی برتر از اینی که به این پستی ها تن بدی. اصل اخلاق این است که آدمی برتر بماند، آدمی عزیز بماند. هرچی که آدمی رو ذلیل کنه، خار کنه، پایین بکشه، اون غیر اخلاقی است، اون ناپسند و نارواست. ولو به اسم تواضع باشه، ولو به اسم فروتنی باشه، یعنی فروتنی کاذب، تواضع ناسواب و ناروا. اون مبنا بسیار مبنای درستی است. اسمشو غرور هم نگذارید، اسمش عزت آدمی است، کرامت آدمی است. اون اجازه نمیده که شما خودتون رو آلوده به پستی ها و حقارت ها بکنید. یه جمله‌ای در انجیل هست که آدمی برتر از آن است که خودش رو به دنیا بفروشد. قیمتش بیشتر از این دنیاست. اصل برای قیمت گذاری است. قیمت آدمی بیشتر از فروختن خیشتن است به کوچکی ها و حقارت هایی که گاهی در زندگی پیش میاد. در کلمات مولا علی هم هست که قیمت شما بیشتر است از این جهان. باری اون خیلی مبنای خوبی است، خیلی مبنای درستی است به نظر من، و اخلاقیات رو در جای خودش می نشاند. و البته با اونچه که، و این دیگه جای بحثش جای دیگه، اونچه که امروز هیومنیسم نامیده می شود، یعنی انسان باوری یا انسان گرایی، قرابتی دارد. انسان محوری، آدمی در اخلاق محور قرار میگیره، قیمت او و بلندای قامت او و چیزهایی دیگه با او سنجیده میشه. حالا از این فراتر بریم، حالا سخنان سعدی رو بشنویم. ز خاک آفریدت خداوند پاک، پس ای بنده افتادگی کن چو خاک. حریص و جهانسوز و سرکش مباش، ز خاک آفریدندت آتش مباش. چو گردن کشید آتش هورناک، به بیچارگی تن بینداخت خاک. چون سرفرازی نمود این کمی، از آن دیو کردند از این آدم. آتش سرکش از اون دیو ساخته شد، شیطان ساخته شد، و خاک افتاده موجب و خمیرمایه وجود آدمی شد. بعد بلافاصله داستان رو نقل میکنه که یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد شو پهنای دریا بدید. از داستان هاییست که احتمالاً بیاد دارید، در کتاب های ادبیات فارسی دبستانی و دبیرستانی میخوندید. باز هم باید دقت کنیم که این قصه واجد چه پیام است. یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد شو پهنای دریا بدید، که جایی که دریاست من کیست؟ گرو هست حقا که من نیستم. در مقابل دریا احساس کوچکی و خاری و نیستی کرد. گفت اگر دریا هست، بر من نام موجود و نام وجود نمیتوان نهاد. شو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش شجا به جان پرورید. وقتی خودش رو کوچک دید، فلک و روزگار او رو بلند کرد و لذا واجد لؤلؤ شاهوار شد. بلندی از آن یافت کو پست شد، در نیستی کوفت تا هست شد. تواضع کند هوشمند گزین، نهد شاخ پرمیوه سر بر زمین. خب این داستان رو باید در پرتو اونچه که آوردم ما معنا بکنیم. قرض حقارت پسندی و ذلت پسندی است، قرض شناختن وجود خویشتن است. یه انسان در مقابل هستی باید خودش رو کوچیک ببینه، نباید لاف بزنه و توهم الوهیت رو برداره. ممکنه به زبان نگه، اما در دلش خیلی از این خیالات ممکنه بکنه. و به قول مولانا، نفس فرعون نیست، هان سیرش مکن تا نیارد یاد زار کفر کهن. همه ما یه فرعون به ذاته، و اگر تقضیه کنیم فرعونیتمون رو، سر از دعوی الهیت در میاریم، آخرش لاف خدایی میزنیم. لذا باید مراقب سرکشی های نفس بود و به او اجازه فرعونیت نداد، که بدترین رذیلت اخلاقی است. و جامعه‌ای که فرعون پرور است و اندیشه هایی که فرعون پرور است، اینها رو هم باید مراقب بود و منتشر نگرد. اما همه اینها به معنای این است که، یعنی به این معنا نیست که آدمی ذلت و حقارت رو به خود یا به دیگران تلقین کند. بلکه در مقابل خداوند، در مقابل این هستی بزرگ، آدمی باید بداند که هیچ از اما به اندازه وجود خودش سرمایه‌ای دارد و قدر این سرمایه رو باید بداند. داستان بعدی که سعدی می آورد و شنیدنی است و من گمان میکنم اینجا هم برای شما گفتم و الان هم یادآوری میکنم چون جاش همونجاست: جوانی خردمند و پاکیزه بوم، ز دریا برآمد به اقلیم و به دربند روم. روم که مولانا به سعدی میگوید قاعدتا ترکیه امروزی باید باشه، که اون موقع جزو روم یا امپراتوری بیزانس محسوب میشد. مولانا جلال الدین رومی هم که میگوییم برای اینکه به اون خطه رفته بود. در روم که توسعاً به تمام این سواحل دریای مدیترانه هم میگفتن، لبنان جایی بود که صوفیان و عارفان بسیار اونجا میزیستن. صومعه ها زیاد بود، هم از مسیحیان هم از مسلمانان، و کسانی که میخواستن سلوک معنوی و تمرین تصرف بکنن به اون جا پناه میبردن. میرفتند و عارفان رو پیدا میکردند و در خانقاه های اونجا ساکن میشدند و راه سلوک و ریاضت رو میآموختند. این که میگوید که یک جوانی برومند و پاکیزه برون، ز دریا برآمد به دربند روم، یعنی در ساحل روم، در ساحل دریای مدیترانه آمد. گویا که از قبل هم قراری گذاشته بود و لسان منتظرش بودند. در او فضل دیدند و فقر و تمیز، نهادند رختش به جای عزیز. او رو بردند و در خانقاهی سکنا دادند به دلیل عبیاتی که بعدن میاد، و نهادند رختش به جای عزیز، یعنی اتاق خوبی پاکیزهی هم رو دادند و گفتند که در اینجا بیاسا. چند روزی از اقامت او در خانقاه گذشت تا شیخ و بزرگ خانقاه آمد پیش او. رسم در خانقاه ها این بود که کسی رو بیکار نمیگذاشتند، یعنی این چنین نبود که از صبح تا شب بنشینند و ذکر بگن و نماز بخونند، اینطور نبود، اصلا اینطور نبود. پاره از بزرگان صوفیه که کارهای جدی مثل کشاورزی و امثال اونها برای صوفیان پیش می آوردن و اونها رو اون کارها می گماشتن، اگر هم اونچنان نبود، مثلا علاءالدوله سمنانی از صوفیان بزرگ ایرانی که کمی بعد از مولانا در سمنان مسکن گزیده بود، اونجا در احوالش نوشتن که کشتزارهای بزرگ، مزرعه های بزرگ داشت و صوفیان رو روزها به کارهای زراعت وادار میکرد که بیکار نمانن. بیکاری رو آفت روح اونها میدانست و بسیار هم درست است. در اینجا سعدی اشاره میکند، میگه سر صالحان گفت روزی به مرد، که خاکات خاشاک مسجد بیفشان و گرد. سر صالحان یعنی پیر اون خانقاه آمد به نزد این جوان و گفت وظیفه شما از این پس این که از مسجد، از عبادتگاه این خانقاه گرد رو بیکنیم، اونجا را همیشه تمیز و آراسته نگهداری برای نماز گذارن. همین که سخن مرد دانا شنید، برون رفت و او را کس آنجا ندید. همین که این سخن رو یا این توصیه رو پیر به این جوان کرد، از فردا بیش زد، دیدن که دیگه وجود نیست، محو رفت. بران برنهادند یاران و پیر که پروای خدمت ندارد فقیر. پیر و یارانش گفتن اهل کار نیست، بهش که گفتیم کاری بکن، جاروی بزن، خودش رفت. در دیگر روز خادم بدیدش برا، یک روزی از روزها خادم خانه ها این جوان رو در کوچه و پس کوچه دید. او گفت که ناخوب کردی به عقل تباه، گفت با این عقل ناقصت خیلی کار بدی هم کردی. ندانستی ای کودک خود پسند که مردان به خدمت به جا میرسند. سخن تند شد، به او خطاب کودک خود پسند، گفت تو نمیدونی که از روی خدمت آدم به جایی میرسه، نه با تن بربری. وقتی که این رو شنید گرستن، یعنی گریستن، گرستن گرفت از سر صدقسوز که یار جان پرور دل فروز. گفت که گریست، سخت گریست، با دل سوخته گریه کرد و گفت که نگردم در آن بقعه دیدم نه خاک، من آلوده بودم در آن جای پاک. گفت وقتی که شیخ به من گفت اینجا رو خاک رو میکن، من رفتم دیدم اونجا تمیزه، احتیاج به خاک رو می نداره، من آلودم، خاک و خاشاک اون بقعه منم، بنابراین آمدم بیرون که اونجا آلوده نشود و تمیز بمانه. و بعد سعدی اضافه میکنه میگه طریقت جزی نیست در میشرا که افکنده دارد تن خیش را. این شرط طریقت است که شخص اول اتهام رو به خودش متوجه ببیند. این البته از حرفای خیلی مهمه. ما استادیم در متهم کردن دیگران و نسبت دادن عیوب و قصور به دیگران و خود رو مبرا دانستن. هر جا عیب و نقصیست از دیگران سخنرانی ها میکنیم، میگه ما ایرانی ها اینجوری، ما خب خودش رو مگه نیستی جز اونا. این طور خیشتن رو کنار نگه داشتن و برتر از دیگران دیدن و پاک و نیالوده و همه رو بعد آلوده و ناپاک، این چه اخلاقی؟ این یکی از همون مصادیق کبره، یکی از مصادیق عجله، مصادیق عدم توازعه. خب فروتنی میکنه که آدمی خودش رو هم ببینه، بشناسه. این همه به دیگران گفتی، یکی هم به خودت بگو. این همه جم جمال دوز به دیگران زدی که سوزنم به خودت بزن. این آقای برنا، یعنی این مرد جوانی که وارد اون خانواده شده بود، از این خصلت متواضعانه خداپسندانه به خوبی برخوردار بود که همین که سر صالحان یعنی پیشوای اون خانقاه به او گفت اینجا رو تمیز کن، فهمید که یعنی برو. حالا اگرم منظور او این نبود، او چنین برداشته، گفت اینجا که اشکالی نداره، اینجا که همونجا تمیز پاکیزه است، پس معلومه این در من، پس معلومه ناپاکی در من، برم خودم رو پاک کنم و بعد برگردم. گفت بوده در عشق زدم که اهل طریقت گویند پاک شو اول و پس دیده برون پاک انداز. اول پاک شو بعد نگاه کن به پاکان، اول پاک شو بعد به خانه پاکان برو و در زمره پاکان بنشین، اونا رو هم آلوده نکن. خب این هم از مصادیق تواضع است. این داستان رو در خاطر داشته باشید، یکی از داستانهای لطیف در بوستان است. داستان بعدی که مربوط می شود به بایزید بستامی، باز هم این رو ممکن است شنیده باشید. یک داستان هم قرینه این هست در پایان همین دفتر که اون رو هم مراتب می کنم. می شنیدم که وقتی سحرگاه عید ز گرما به آمد برون بایزید. یه قصه کوتاهی رو اینجا در پرانتز براتون بگم. من به یاد دارم 9 ساله بودم، کلاس سوم دبستان بود. من 1 سالم زودتر رفته بودم به دبستان، باید 10 ساله می بودم، اما 9 ساله بودم. یکی از دبستانهای خصوصی نزدیک منزلمون در جنوب شهر تهران. گاهی کتاب دشواری به ما می دادن، کتاب دستور زبان فارسی رو نوشته مرحوم عبدالعظیم قریب که کتاب آسانی نبود، اونم برای طفل دبستانی. اولین کلمه‌ای که اون بالای این کتاب نوشته بود این بود که به اسلوب السنه مغرب زمین، همین رو من اصلا تو فهمش اشکال داشتم تو خوندنش. اسلوب یعنی چی؟ السنه یعنی چی؟ این کتاب به اسلوب السنه مغرب زمین نوشته شده یعنی چی؟ هیچیشو نمیفهمیدیم. اما خب این کتاب رو باز میکردیم و میخوندیم، یادمه در همون صفحات اولش بود که مرحوم عبدالعظیم قریب برای بیان یک اصل گرامری، یک نکته دستور زبانی، این شعر سعدی را آورده بود که شنیدم که روز سحرگاه عید ز گرما و آمد برون بایزید. من به اون عقل کودکانه خودم این کتاب رو زیر و رو کردم که ببینم این کی بوده که بایزید از گرما به اومده بیرون. فکر میکردم که کسی همراه یزید رفته بوده گرمابه و با هم از گرمابه اومدن بیرون. رومم نمیشد از معلم بپرسم. سالها این معمایی بود برمان. باور نمی کنید. ده ها بارون متن رو خوندم. این کتاب رو برق زدم. این ورش، اون ورش که این کی بوده که سحرگاه عید ز گرمابه آمد برون با یزید. ولی خب حالا همه هم میدونیم که کسی نبوده، خود جناب بایزید بوده، بایزید بسطامی که نام پدر بزرگش هم سروشان بود، عیسای ابن طیفور ابن سروشان بسطامی، اکنون هم مزار ایشون در بسطام هست، من موفق بودم به زیارت مزارش بروم، در قرن سوم میزیست و گفته های بسیار بلندی از او به جا مانده است. معراج هم رفته و شرح معراج خودش رو هم در آثارش آورده است، به دست آوردید بخواهید. خب این قصه رو سعدی اینجا از اون نقل میکنه که شنیدم که روزی سحرگاه عید ز گرما و آمد برون با یزید. خود با یزید سحرگاه عید که بود، صبح زود رفته بود حمام، روز عید هم بود، لابد جامه های نو و فاخر هم پوشیده بود و عطر هم زده بود و وارد کوچه شد که اون فاجعه رخ داد. یکی سطل خاکسترش بی خبر فرو بیختند از سرایی به سر. یک سطل خاکوبه یا زباله از بالای بام ریختند بر سر این مرد تازه از گرمابه بیرون آمده و جامه های فاخر پوشیده. خب عکس العمل آقای بایزید بسطامی چی بود؟ گفت همین رفت شولید دستار و موی، کف دست شکران ما را بروی، که ای نفس من در خور آتشم، ز خاکستری روی در هم کشم، بزرگان نگردم در خود نگاه، خدا بینی از خیشتن بین مخواه. دستش رو به شکرانه شکرگزارانه بر صورت میمالید و خاکها رو میزد و میگفت من در خور آتشم، ز خاکستری روی در هم کشم. من آدمی هستم که چندان گناهکارم و خیش رو گناهکار میدونم که مستحق آتشم، حالا یه خاکی کسی اشتباهاً به سر من ریخته، این که تند خویی و ترش رویی نداره. و بعد میگوید سعدی که بزرگی به ناموس و گفتار نیست، بلندی به دعوی و پندار نیست، به گردن فتد سرکش تند خوی، بلندیت باید بلندی مجموع الی آخر. باز من به یاد دارم من دبیرستانی بودم، روزنامه میخوندم از مرحوم ابوالقاسم پاینده، شاید شما او رو بشناسید شاید هم نشناسید. مرحوم ابوالقاسم پاینده از اولین کسانی بود که ترجمه خوب پاکیزه از قرآن به دست داد، پاره از کتاب های مثل تاریخ طبری غیرم ترجمه کرد به فارسی، بسیار مرد پرکاری بود، خیلی هم خوش قلم. ترجمه قرآن او البته غلط زیاد داشت چون که بعدن دیگران گرفتن، اما کار پیش تازانه ای بود. مقدمه بسیار خوبی بر این ترجمه قرآن نوشته بود با قلم آهنگین که من به یاد دارم در منزل من این رو به صدای بلند می‌خوندم و وقت خودم رو خوش می‌کردم. اتفاقا الان نسبتی هم داره، از الان یادم اومد، این قرآن و ابوالقاسم پاینده با همین باب تواضع. من سال دوم دبیرستان بودم، یعنی فکر کنم 14-15 ساله بودم، ابیاتی سروده بودم در باب ولادت امام علی یا امام حسین. خب مدرسه از من خواست که من برم و این ابیات رو سر صف بخونم، وقتی که همه دانش آموزا بودند و خوبیدیم و تقدیری از ما کردن و این قرآن رو به من جایزه دادن که هنوز هم دارم در تهران است. خیلی قرآن زیبایی بود و ترجمه خیلی عالی. وقتی که این قرآن رو من جایزه دادن، مرحوم آقای رضای روزی رئیس دبیرستان علوی در همین مقام اعطای جایزه یک سخنان مختصری گفت. اتفاقا در اون سخنان مختصرش همین نکته را آورد و همین بیت سعدی رو هم خود این سخنان رو میگفت برای که به من بگه که دوچار غرور نشی، حالا اگر شعری خوندی و تحسینی شنیدی و جایزه گرفتی. و همین شعر سعدی که زخاک آفریدت خداوند پاک، حسی بنده افتادگی کن چو خاک. من این شعر اولین بار ازش میشنیدم و اونجا در خاطر من نقش بست، تا بعدن که خب دیوان سعدی و بوستان و غیره رو خوندیم و دیدیم که ازش هم است. حالا این ابوالقاسم پاینده بعدها که ما روزنامه خوان شدیم، یک بار دیدم که یه نکته خوبی رو در روزنامه آورد، همین داستان بایزید رو برده بود که سحرگاه عید زگرما با آمد بون بایزید و یک سطل خاک رو از بالای سر به او ریختن و او اعتراضی نکرد و همین گفت شوید دستار و موی، کف دست شکران مالان به روی، که ای نفس من در خور آتش هم، ز خاکستری روی در هم کشم. اینو نوشته بود و اعتراض کرده بود، گفته بود اگر از روزگار مرحوم بایزید که در قرن سوم میزیست، یعنی 1100 سال پیش، اعتراض میکردن که آقا چرا خاک رو میریزی توی کوچه، کار به اینجا نمیرسید، و از اون موقع ما هم به حقوق خودمون آشنا تر میشدیم، هم راه و کوچه و خیابون تمیزتر میشد، هم بهداشت بهتر رعایت میشد. این چه حرفیه که یکی از اون بالا خاک رو بریزه تو سر شما و بگی که بریز، بیشتر بریز، من مستحقم، برای که من که آدمی هستم جهنمی و فردا خدا من رو به دوزخ میافکنه. این هم حرفیست. یعنی آدم صوفیان یک مشکلشون این بود که مسائل فردی میدیدن، اصلا اجتماعی نمیدیدن، یعنی اون مسئله رو در یک کانتکست جامعه نمیگذاشتن که اگر قرار باشه که این جور تواضع و به این معنا در میان مردم رایج بشه که هر که هر کاری کرد بگیم باشه من مستحق بدتر از این هستم، من مستحق بدتر از این هستم، خب این کار ما رو کجا میرسونه؟ بهتر بود که جناب بایزید بسطامی اون حرف رو تو دلش میگفت که ای نفس من در خور آتشم، ز خاکستری روی در هم کشم. اینو میگفت تو دلش، اما به زبان هم رو اعتراض میکرد، گفت تو هم خاک رو بنرس تو کوچه، اینم گناهه، اینم کار ناپسنده، اینم نگاه نداشتن حرمت و عزت آدمیان است، کسی نمیتواند این رو بپذیرد که انسان اخلاقی. ولی به هر حال میبینید که سعدی در اینجا این را آورده بدون اینکه تفسیری بر او بنویسد یا حاشیه‌ای بیاورد و نقد ملایمی بکنه. نه تنها این، بلکه به دنبال این داستان نکته دیگری رو ذکر میکنه و میگوید که گرفتم که خود هستی از عیب پاک، تعنت مکن، تعنت یعنی خورده گرفتن، عیب گرفتن، تعنت مکن بر من عیب ناک. یکی حلقه کعبه دارد به دست، یکی در خرابات افتاده مست، گران را بخواند که بگذاردش، و این را براند که بازاردش، نه مستظهرستان به اعمال خیش، نه این را در توبه بسته است پیش. اینجا هم داره توصیه میکنه، باز یه دلیل دیگه برای متواضع بودن میاره که فی حد ذاته دلیل خوبی هم هست. میگه ای شخص نکوکار، ای شخص عبادت گذار، از آینده خیشتن غافل نباش، شاید پس فردا شیطان تو رو راهزنی کرد. قره نشو به اینکه امروز بر جاده مستقیمه، هیچ کس تضمین آینده خودش رو نداره، لذا ممکنه تو فردا بلغزی و اون رو که لغزشکار و گناهکار میدونی فردا ممکنه توبه کنه و او به راه راست برگرده. این خیلی سخن درستی است. اگر به بعضی از بدآموزی ها همراه نشود، هیچ کسی که در راه مستقیم است نباید مغرور بشه، شاکر باید باشه اما مغرور نباید بشه. نباید بگه که خب الحمدلله که ما کارمون درسته، از کجا تضمین آوردی که برای همیشه درست خواهد بود. به اونی هم که گناهکاره هیچ وقت به چشم حقارت نگاه نکن. به قول حافظ، تو چه دانی که پس پرده که خوب است و چه زشت؟ تو چه میدونی نظر خدا به او چیه؟ تو چه میدانی که او در نهان کیست؟ تو فقط ظاهری از او رو دیدی و گمان میکنی که همین است، بلکه نزد خداوند مرتبه و مقام دیگری داشته باشه. بنابراین تکیه بر عمل خیشتن کردن و گمان بردن که کار ما درست شد و دیگه رخنه‌ای پیدا نخواهد کرد، این هم از خطاهاییست که آدمی میتواند در زندگی داشته باشه. مؤمنترین مؤمنان میتوانن یه روزی بغلطن، کافرترین کافران میتوانن یه روزی به راه بیان. علمای اخلاق همیشه در گذشته، این البزاد همدانی، دیگران شیطان رو برای ما مثال میگفتن، معلم ملائکه بود، در صدر ملائکه بود، اما یک امتحان توش اومد لغزید. شما تا امتحان نشدید نباید اطمینان داشته باشید. تو در کمند نیفتاده ای و معذوری، از آن به قوت بازوی خیش مغروری. آدمی تا در ورطه امتحان نیفتاده میتونه لافها بزنه، میتونه لافها بزنه، اما اون امتحان هاست که نمره آدم معلوم میشه. هر کی هرچی میخواد باشه، علم داشته باشه، تقوا داشته باشه، همه چیز، ما همه بر لبه پرتگاهی. همین باید ما رو متواضع کنه، همین باید ما رو بلو در اعلا رتبه علیین باشیم، بعد به ما درس تواضع بده. بگی تو از کجا آینده چه خبر داری که بر تو چه خواهد رفت؟ و واقعا نوعی خوف به آدمی تلقین میکنه، نوعی نااطمینانی لطیف به آدمی تلقین میکنه، آدمی رو آدمتر میکنه. درست شبیه مسئله مرگ میکنه. ما هممون میدونیم که از این دنیا خواهیم رفت، همین که یاد مرگ باشیم ما رو متواضع میکنه. یه روزی همه این باد و بروت ها میخوابه، تمام میشه. بعدش اینه ما یاد مرگ نمیکنه، بعدش اینه دیگه. حالا اتفاقا دو چیز هست که اصلا برای تواضع آدمی آمده است و ادیان اونها رو معرفی کردن و من این رو در جاهای دیگه توضیح دادم که از قضا کلمات سعدی نیامده، تفسیری که خدایی که مرگه. در مقابل دو چیز آدمی زانوش خم میشه، دو چیز هست که شما بر اون نمیتونید تفوق پیدا کنید، بلکه او شاخ گستاخی شما رو میشکنه، یکی خداونده، یکی مردنه. اینا علاج نداره و آدم به این دوتا اگر دائما فکر کنه، و اینا دو چیزی هستن که ادیان تلقین میکنن به آدم، ادیان تلقین میکنن، اینا دو چیز مهمی هستن که آدمی رو به سایز و حد وجودی خودش متوجه میکنن که کجا ایستاده، قدرتش چقدر و مجالش در این عالم چیست. آخرین داستانی که سعدی در این باب میآورد، حالا بعدن شاید هم داستانهای دیگری بخوانیم، این بسید که فرصتمون نزدیک به پایانه، میگوید که چیزی شبیه همین داستانیست که از اون برنای برومندی گفتیم که در بند روم برآمد و بعد در خانقاهی رفت و سپس از خانقاه قایب شد. چیزی شبیه آن است. اینکه چنین یاد دارم که سقای نیل نکرده بر مصر سالی سبیل. خواندم و به یاد دارم که رود نیل دچار خشکی شد و آب برای مصریان نیاورد. گروهی سوی کوهساران شدند، به فریاد خواهان باران شدند. عده‌ای به کوهسار رفتند، نماز استسقا خواندند، طلب باران کردند، گرستند و از گریه جویی روان نیامد مگر گریه آسمان. اونها گریستن، آسمان هم با اونها گریست، اما آبی بر رود نیل جاری نشد. ذوالنون مصری که یکی از مشایخ تصوف بود، مردم پیش او رفتن، به او پناه بردن. به ذوالنون خبر داد از ایشان کسی که بر خلق رنج است و سختی بسی، فروماندگان را دعایی بکن که مقبول را رد نباشد سخن. آمدند و گفتند تو مستجاب دعوی و دعاهات نزد خداوند مقبول است، تو دعا کن بلکه خداوند باران فرستد، آبی در رود نیل جاری شد. شنیدم که ذوالنون به مدین گریخت. ذوالنون که این تقاضا رو ازش کردن گذاشت و در رفت، از مصر رفت بیرون، رفت مدین نزدیکای یمن. شنیدم ذوالنون به مدین گریخت، همین که او در رفت بسی بر نیامد که باران بریخت. همین که این از شهر رفت بیرون اتفاقا بارون اومد و خشکسالی برطرف شد. خبر شد به مدین پس از روز 20 که ابر سیاه دل بر ایشان گریز، سبک عزم باز آمدن کرد پیر، که پر شد به سیل بهاران قدیم. بعد از اینکه بارون اومد ایشون هم برگشت اومد به مصر. خب بپرسید از او عارفی در نهفت، چه حکمت در این رفتنت بود؟ گفت برای چی رفتی؟ برای چی آمدی؟ گفت شنیدم که بر مرغ و مور و ددان، شود تنگ روزی به فعل بدان. گفت من شنیدم، در روایاتم هست، که آدمیانی که کار بد می کنن باعث این می شود که رزقشون تنک شود، حتی رزق یک شهری اندک شود و خشکسالی در اون شهر بیاد. گفت من هر چی فکر کردم دیدم از من گناهتارتر کسی در این شهر نیست. گفتم من بذارم برم بلکه مردم به نحوست و شر وجود من آلوده نشن، خلاصی پیدا کنن، خدا بارون بفرسته. همطورم شد. در این کشور اندیشه کردم بسی، پریشانتر از خود ندیدم کسی. برفتم مبادا که از شر من ببندد در خیر بر انجمن. گفت رفتم که شر من دامنی دیگران رو نگیره و خدا به پاکی اونها نظر کند و باران بر آنها بفرستد. بعد سعدی میگوید که الا ای که بر خاک ما بگذری، به خاک عزیزان که یاد آوری. از این خاکدان بنده ای پاک شد، که در پای کمتر کسی خاک شد. عجب گر بمیرد چنین بلبلی، که بر استخوانش نروید گلی. توصیه می کنند باز به خاک شدن. ما در روایات داریم، مکانیزمش رو هم نمی دانیم، که گناهان گاهی باعث عدم استجابت دعا می شن و گاهی هم باعث تنگی رزق می شن. و لذا استغفار رو گفتند که یکی از راه های گشوده شدن رزق است، حالا بر خویشتن و شاید بر دیگران. حالا پیام این داستان این نیست لزومن که از شهر بذارید برید تا شر و نحوست شما دامن دیگران رو نگیرد. پیام این داستان این است که تهمت رو همیشه ابتدا به خود بنهید و خود رو گناهکارتر از دیگران بدانید. حوادث اینچنینی که پیش میاد به خودتون برگردید و در کار خودتون مدبر و دقت بکنید. یادتون باشه، یعنی این داستان ها به ما میگن که مولانا هم میگفت پاکی از آدمی به دوستانش سرایت میکنه، ناپاکی هم سرایت میکنه. یعنی شما اگر ناپاک باشید، خدای نکرده، ظلم به خودتون نکردید، به دیگران هم میکنید. درست مثل بوی خوش که از آدمی برمیخیزه و دیگران رو هم خوشبو میکنه، بوی بد هم ولذا پاکی فقط پاکی در حق خویشتن نیست، در حق دیگران هم است. ناپاکی و آلودگی فقط در حق آدمی نیست، در مورد دیگران هم است. و شرط تواضع و خویشتن شناسی این است که آدمی که در میان جمع قرار دارد به فکر دیگران هم باشه و با آلودگی خود دیگران رو هم آلوده نکند، بلکه با تواضع خود به دیگران هم درس تواضع بدهد. داستان‌های نیکوی دیگری هم در این باب هست که انشاءالله نوبت دیگر می‌خوانیم و معنای تواضع رو بیشتر می‌کاویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عرض تشکر از جناب آقای دکتر سروش بسیار فیض بردیم. عزیزان اگر سوالی دارید از خدمت ایشان بفرمایید.
هم یه سوال هم که یه درسی بیاموزن از اتفاقی که افتاد. دقیقا چند وقت من خواستم این سوال رو کنم که فردوسی اگه آمیان که مثلا پدر زبان فارسی با سعدی چیزی رو مقایسه میشه، دقیقا شما جایی که اومدین اینو توضیح بدین تلفن یکی به صدا در اومد و من کاملا این چیزایی که شما فرمودین رو نتونستم بگیرم. گفتم اگر زحمت نیست کوتاه تا هر جایی
یه صدای تلفن شما رو گفت
خیلی نزدیک
به حیاهو متفرق نشدن به اهل بهشت طفل باشد که به بانگ جرسی برخیزد. این از جناب شما فرده. از حضورتون که نه، آنچه که من گفتم این بود که فقط فردوسی نبود، دیگرانی بودن مثل غزالی. خب سعدی که میرسیم پایین آمدیم، دامنه این کوهسار فرهنگ رسیدیم. فردوسی جزو آغازگران بود، اما فقط فردوسی نبود، دیگرانی هم بودن که کتاب به فارسی نوشتن و این زبان رو تقویت کردن، چون زبان فقط شعر که نیست، بعد زبان نثر هم در میان بیاد تا اینکه زبان به طور کلی غنی بشه و اندیشه های بلند عرفانی فلسفی اینها هم باید به زبان فارسی بیاد. در فردوسی فقط روایت است، روایت داستانی و اسطوره‌ای است و زبان فقط در اون جنبه خلاصه نمیشه، جوانب دیگر هم داره. غزالی یکی از کسانی بود که این کار رو کرد. خب وقتی که ما به سعدی میرسیم، خب دو قرن از غزالی هم عبور کردیم، پایین‌تر آمدیم و زبان پختگی و پروندگی بیشتری پیدا کرده و بعد البته به دست خود سعدی هم برز و مزیدگی خیلی بیشتری یافت که دیگه ما امروز به قول قائل مقام به زبان سعدی سخن میگیم، این زبانی که سعدی برای ما حاضر آماده کرده. ما از اون میآموزیم که چگونه تعبیر کنیم، مقاصد خودمون رو سوار چه تعبیراتی بکنیم، اینا رو از او یاد گرفتیم.
خیلی
ممنون.
عزیزم کسی دیگه سوال
داره؟ همه از فرط تواضع ظاهرم سوال هم نمی کنن، اشکالی نداره، سوال کردن خلاف تواضع نیست. بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام.
من دو تا سوال دارم، یکیش در مورد مطالبی که امروز فهمیدیم. آقایی که مطمئن باشه که از نظر اخلاقی ثبات داشته باشه، یعنی هیچ تضمین بهش وجود نداره، در این ها که ما کنیم آیات قرآن اون محله حقانه رشد نفسانی رو داریم که نفس اماره هست دل نفس اماره باشه و مالای مربی و نفس لبانه حتی اینا شاید همه بدیم رو برای کنیم اشاره کنیم که با تهی این مراحل حتی کردیم که نفس لبانه بعد نفس عاقله بعد مطمئنه، مرهمه، راضیه و مرضیه. در این صرف مرحله رشد نفسانی یا روانی و تحبیلی ما به کدوم مرحله باید نائل بشیم تا بتونیم اون ثبات شخصیت داشته باشیم و نهایتا دوشبار لغزشی که شما اشاره کردید
حالا ببینید این مراحل هست، مراحل خیلی بارتر از این هم هست و سالکان طریق هم اونها رو برای ما بیان کردن که بیانی ساده هست اما عملش خیلی سخته، ولی هیچ کدوم هیچ تضمینی به کسی ندادن. گفتن این آقا رو بگید و انشاءالله هم به مراتب بالا برسید، از اون بالا فرو نخواهید افتاد. اما هیچ کسی نگفته ببینید خدا قرآن به ما میگه که اتلا علیه امن و الازی آتینا و آیاتنا فنسلخ منها مکان هم بگو فروتا، بخون بگو داستان اون کسی رو که ما آیات خودمون رو به او داده بودیم. گفتم این نامش بلعم باور بود، هر که بوده نامش مهم نیست، آیاتمون رو به او داده بودیم. این شخصی بود که به او الهام میشد، شخصی بود که ظاهراً صاحب کرامات بود، ولی این یه مرتبه فلسفه منها، یعنی از اون وادی بیرون رفت و تبع هوا رو پیروی از هوای خودش کرد و کار همه و فرادا تمام شد به حلاکت. پس ببینید این عبرت آموزه، این پند آموزه که یک کسی میتواند به مقام برسه که آیت الله باشه، به اصطلاح این خدا آیاتش رو داده باشه، کرامت داده باشه، الهام کرده باشه، اما همون که گفتم یه امتحانی پیش بیاد و این ناگهان به دلیل یه ویروسی، یه میکروبی که خودش هم حالیش نبوده و در اون بن قلبش لانه کرده بوده، ناگهان بیماریش ظاهر بشه و تمام دستاوردهاش ظاهر بشه. بنابراین همیشه بزرگترین بزرگان از سوء عاقبت میترسیدن و به دربار خدا میلانیدن که دچار سوء عاقبت نشن. این خوف خوف عقلانیست، خوف بجاییست و به همین دلیل آدمی رو با میداره که همیشه نظر کنه، پیرایش و پالایش بکنه و چنان نکنه که به دستاوردهای خودش مغرور بشه و اون ناپاکی‌های عمقی و نهانی رو از یاد ببره. بله آدمی ظرفیت رو داره که هم قرآن میگه به درجه راضیت مرضیه برسه، یعنی به جایی برسه که هم او از خدا راضیست، هم خدا از او راضیست و مستقیما وارد جنت خدا میشه. اما کی میتونه اطمینان داشته باشه که به اون درجه رسیده؟ میشود رسید، اما کی میتوان یقین حاصل کرد، اطمینان حاصل کرد که آدمی وارد این درجه شده؟ همیشه وقتی که عبور کردیم بعد میتونیم بگیم خب دیگه حالا الحمدلله آمدیم این طرف و اون مرحله رو پشت سر نهادیم. در این صورت غره نمیتوان شد. خب ببینید مولانا چی میگه؟ میگوید که نردبان خلق ما و من است، این ما و من است، عاقبت زین نردبان افتادن است. هر که بالاتر رود ابلهتر است، استخوان او بتر خواهد شکست. آدمی ممکنه از این نردبان ترقی بره بالا، بره بالا، خیلی هم بره بالا، ولی اگر بیفته استخوانش بدتر میشه. لذا همیشه احتمالی که نردبان بیفته هست، همیشه احتمال هست و اتفاقا اونایی که بالاتر رفتن در معرض خطر عظیمتری هم هستن، چون اگر بیفتن دیگه لف میشه، خود و خاکشی میشه. اینه دیگه قصه. این مطلب است که شما همیشه در آثار بزرگان میبینید. لذا همیشه دعا میکردم که نعوذ بالله من سوء خاتمه. مطمئن معنیش نیست که مطمئنه که دیگه کارش درسته، اون مطمئن یعنی آرامش داره. منظورش اینا نیست.
استادم تشکر از صحبتتون. با توجه به صحبت که راجع به بایزی فرمودید، صحبت که راجع به حضرت عیسی مسیح فرمودید که اگر سیلی به این مرسی براتم دادن
بله این هست در انجیل، برای پیروانش که عمل نمی کنه آقای بوش و اینا که می گفت به من الهامم میشه و اینا، ولی واقعا اینا سیلی دارن به همه خلایق رو بزنن بله دیگه متاسفانه همه گرفتار شدیم. بله دیگه حالا ایشو فرمودن ولی مثل که عملی نبود، کسی عمل نمی کنه بهش. بله من تو واقعا وقتی داشتم با یزید رو گفتم همون نکات انجیل هم از ذهن من عبور کرد، اما دیگه دیدم این سابستیکشن بیشتری در بحث میاره، دیگه ذکر نکردم. حالا شما عبور که یاد آوری کردید. تصوف ما در مواردی آمیخته به تعلیمات مسیحیته و این یکی از همون نمونه هاش اتفاق درسته و شما تفتون به جایی کردیم. خب ممنون از یکایی که دوستان شده همگان بگیرم.